ما از بحران نجات پیدا می‌کنیم.
خب این مسئولین رو لطف کنید دعوت کنید به مجلس.
ما دعوت می‌کنیم، ما وقتی که می‌خوام رأی اعتماد وزرا بدیم با تک تکشون تعهد.
اونا که اونجا قول مساعد میدن، تبدیلی که جواب نظر کمیسیون‌ها رو می‌کنن در رأی گرفتن.
ما مرتبا تو کمیسیون می‌خوایم یکی که بهشون میدیم.
ولی واقعیت اینه که در عمل کار خودشونی میکنن.
نه ببینین، اینم دقت کنین، بخشی از مسئولینم انصافاً با ما همراهی
خدا حفظشون کنه سلامت باشن،
یعنی ما نباید همه رم سیاه
بدیم.
بعضی واقعا ادراک کردن، گفتم بله ما همه انانش 85,000 نفر زمینشون گرفتن، یعنی 85 همه.
البته این مربوط به سال جاری نیست آقای دکتر.
نه نه، مال پارسال.
آفرین. پس باید این آمار رو وقتی داریم بررسی کنیم.
بله بله، تا سه ماه اول امسال بوده. درست.
بله. خب این نگران کننده نیست به نظر شما؟
چرا؟ ببینید ما عرض دارم میکنم خدمت
بزرگواری،
قانون تا اون حدیش که اجرا شده اثر خودش هم گذاشته. مداش این اثری که گذاشته در عین حالی که امید بخشه.
بله.
ما بیش از اینا نیاز داریم، یعنی ما باید خیلی
فاصله همون خیلی زیاده، شکاف
یعنی
زیاده.
ما فعلا جلوی به اصطلاح سقوط نرخ باوری گرفتیم، ولی باید شروع کنیم به افزایش، و این کار افزایش خیلی کار سختیه، و این راش اینه که در درجه نخست مسئولین ادراک داشته باشن، و ما الان بازرس کلی کشور داره پیگیری میکنه، مسئولین هم میخواد، ستاد مدیه جمعیت همینجور، خود ما هم تو مجلس.
خب ببخشید آقای دکتر، همین الان با همین مسببه ستاد تنظیم بازار که جلوی چشمونه، یعنی این که دیگه پنهان نیست.
اصلا دستگاه های اقتصادی کشور درک درست از این بحران ندارن.
خب اون دستگاه‌هایی که درک درست دارن مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل کمیسیون فرهنگی و دوستانی که اونجا هستن، و دستگاهی مثل سازمان برنامه که بیشتر سازمان بودجه است تا سازمان برنامه، یعنی
گفت که اصلا سازمان
یعنی واقعا
برنامه داره نه بودجه، فقط وحش میمونه.
یعنی واقعا بیشتر حوزه دخل و خرج انگار داره عمل میکنه. برنامه محوری که مورد انتظاره، از جمله همین موضوع حیاتی که شما اشاره فرمودین، خیلی آدم مشاهده نمیکنه، حداقل ملموس نیست، اگه هم زحمت میکشن خدا حفظشون کنه، ولی ملموس نیست در جامعه.
و من یه قدم بدون بگم، بودجه که امسال مشخص کردن از بودجه دو سال پیش جمعیت کمتره.
خب الان کی جلوی این موارد قرار بگیره؟
خب میگم که یعنی این چون که این درک صحیح نیست، وقتی که میان به رئیس جمهور میگن آقا دلیل ناترازی بانک ها وام ازدواجه، وامی که اصلا 5-6% کل تحصیلات نمیشه،
رقمی هم نیست آخر،
نه رقمی هم بسام شد تو کل تحصیلات، به رئیس جمهور میگن این دلیل ناترازیه.
خب آقای رئیس جمهور که علمدالله خودشون به حال شخصیتی هم که هم
خواهم بگم این گزارش هایی که داده میشه، یعنی من خواهم بگم دستگاه اقتصادی ما متاسفانه دوچار یک روز مردگی شدن، و اون آینده نگری که باید نسبت به مسئله داشته باشن و ما انتظار داریم ندارن. شما نگاه کنین، خود رو ما 300,000 تا خود رو برای مادر رو گرفتیم.
بله.
خود این 300,000 خود رو میشه یه چیز حدود 120 همت کمک به مادر، اما نسبت به اون چیزی که باید میدادن خیلی پایین تره.
و ضمن این که مربوط به بازم مربوط به قبله.
بله.
یعنی هر آماری که شما میفرمایین.
بله. خب تو تغییر دولت تا میاد حالا دولت جدید بیاد دستش قضیه، ما باید فرصتی بهش بدیم.
آخر قرار نیست که روند قانونی متوقف بشه به خاطر اینکه مثلا ما میخواییم، بعد موضوع حیاتی که شما دارید انقدر نگران کننده صحبت میکنید در موردش، بعد مثلا فرض کنید ما بگیم خب حالا این روند قانونی رو دست نگه دارید، چون ممکنه بعد نتیجه هم میبینیم تو بودجه تاثیر میذاره.
دقیقا.
خب این دقیقاً اینطور نیست که مثلا با جابجا شدن یک وزیر، یک قانون، یا حتی معاون وزیر یا رئیس دستگاه، یه قانون مصوب مجلس.
شما همین ادبیات رو به مجریان داشته باشید که مثلا بگیم تو این چند ماه یه چند تا زمین دادیم، صدا سیما وقتی میاد وسط من دیدم اثرش رو تو مسئولین، اثر صدا سیما از بازرسی، از قوه قضاییه و از مجلس قوی تره وقتی که بند میکنه و مستقیما مسئول مورد سوال قرار میده، خیلی تاثیر گذاشته. زمان توصیه میکنم صدا سیما تو این قضیه بیاد مضافانه، که خود صدا سیما و هم در این حال که بخشای گزارشیش، بخشای مثل بخش شما، مثل بخشای خبری خیلی خوب اومده وسط، ولی تأثیر اصلی فرهنگی ها بخشای نمایشی و تبلیغات بازرگان و این بخشایی که بیشتر دیده میشه.
خب تو تبلیغ بازرگانی الان تقریبا دو فرزند رو معمولا قرار دادن در باب
تصویر.
آره یعنی خب یه مقدار همین دو تا هم باز غنیمت های دکتر از حالت مجردی به تک فرزند و بعدم به دو فرزند رسیدن.
به تنظیم خانواده که دو فرزند که مثلا شما تو تبلیغ سه فرزند یا نمیبینی، چهار فرزند یا نمیبینی.
درسته.
اینا فرهنگ جامعه رو شکل میده و ذهنیت جامعه را.
خود رئیس جمهور محترم الحمدلله چند فرزنده. درسته که سنی ازشون گذشته، ولی
با مطالبه گری یه قضی همه مبحث واقعا این مسئله، من گفتم رفتی به این دولت و اون دولت و این جناح و اون جناح ها
قطعا همینطوره.
بله. به حکومت هم رفتی، این مسئله سرزمینیه،
اصلا یه مسئله ملیه واقعا.
بله بله، یعنی واقعا اگه هر کی ایران رو دوست داره از هر عقیده و فرقه و هر طیفی باشه، اگر میخواییم ایران حفظ بشه، ایران جوانش به خطر افتاده.
صحیح.
و داره خیلی زود پیر میشه و این حیف این کشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بانکی‌پور عزیز، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
سلامت.
مطلب دیگه ای نیست اگر؟
خیلی متشکرم از پیگیری شما.
بزرگواری.
امیدوارم که انشالله پیام شما به گوش اون کسی که باید برسه برسه.
امیدوارم محبت بکنید. شما هم انشاءالله که میدونم این همت رو دارید در مجلس شورای اسلامی، انشاءالله این مطالبه صورت بگیره و در بودجه سال 1404 انشاءالله اصلاح بشه. سلامت باشین، در خدمتتون هستم. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید دینارونده در استدیوی برنامه هستیم. یکی از چالش‌های فرهنگی در کشور ما در موضوع فرزندآوری خانم دینارونده اینه که فکر می‌کنیم هر کسی که می‌خواد تمکن مالی باید داشته باشه برای اینکه بتونه فرزند بیشتری داشته باشه. ما البته وظیفه‌مون در رسانه که پیگیری بکنیم برای اینکه تسهیل بشه امور، طبیعتاً با مسئولین مربوطه هم که صحبت می‌کنیم همین کار رو انجام میدیم. اما واقعاً آیا این موضوع رابطه مستقیم داره یا نه؟
من دیدگاهم روانشناسان است.
خب
پس بحثمو از روانشناسی
علمی خودتون مطرح میکنم.
ببینید اقتصاد یه مسئله مهمی هست، ولی اولویت اول نیست. اولویت اول تغییر نگرش و سبک زندگیه.
خب
الان دهه های مختلف زمان رفته، یعنی
بله.
بعد از گذشت زمان باعث شده که افراد نگرششون به زندگی عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی فرزند آوری رو با هزینه هاش، ضرر و زیانش دارن محاسبه میکنن،
اونم اقتصادی میبینن.
دقیقا، فقط اقتصادی. اصلا هر رابطه‌ای که میخوان برقرار کنن اول نفعش و ضررش رو میسنجن،
حتی ازدواج رو.
حتی ازدواج رو. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که نگرش افراد عوض شده. بعد اون مثلا چند سال پیش هدف اولیه تربیت یک پسر یا دختر این بود که دختر یک مادر نمونه باشه، یک همسر نمونه باشه، یک کدوانو باشه، اولویت.
بله.
برای پسرم همینطور، یک مردی باشه که احساس مسئولیت کنه، تعهد داشته باشه،
خانواده دوست باشه.
بله، نان‌آور خانه باشه، هیچ ابایی و خجالتی از این نداشته باشه که دست به هر کاری بزنه به خاطر اینکه یک روزی حلال رو بیاره بده به زن و بچهش. اما الان نگرش این شکلی نیست. وقتی میپرسی چرا ازدواج نمی کنی، خب خونه و ماشین هم هنوز آماده نیست که.
حتی یه قدم عقبتر، یعنی این که میفهمید فرهنگیه، حتی یک مقوله مثل مسئولیت پذیری هم تخفیف پیدا کرده و به حد اقل میرسه.
الان مسئولیت گریزی جای مسئولیت پذیری قرار گرفته، تعهدم باز همینطور.
بله، بله.
یعنی انقدر این اتفاقات افتاده که اگر هم ازدواجی صورت بگیره، ازدواج منجر متاسفانه به طلاق میشه. چرا؟ چون قبح طلاق ریخته و اون تعهد و مسئولیت هم و وفاداری که نسبت به خانواده بوده واسه کمرنگ شده.
شما ژاپن رو مثال زدید و من ذهنم رفت به اون سمت که نتیجه اون روندی که در موضوع فرزندآوری و در موضوع تک فرزندی و کم فرزندی هست به اون جایی میرسه که ژاپن مجبور میشه همین سال میلادی گذشته جاری در حقیقت که هنوز تموم نشده وزارت تنهایی تأسیس کنه.
بله دقیقا،
یعنی باید یه وزارت خونه بیاد به در حقیقت کمک تنهایان، کسانی که واقعا
تنها هستن
و کسی
جالبه ژاپن رو مثال زدین، اونا دیگه بچه ای ندارن که بخواد از سالمندشون نگهداری کنه، از ربات ها دارن استفاده میکنن. ببینید کشوری که رو به سالمندی میره یکی از فجایعش همینه که کسی نیست که از سالمند نگهداری کنه.
من در انگلستان یکی دوستانم اونجا تعریف کرد که ظاهرن یه و در کشور اروپایی هم همینطور، آلمان رو هم ذکر میکردن، که یک روشی رو تعریف کردن برای جبران این موضوع که شما در سنین توانایی میرید خدمت میکنید به یک سالمند.
بله.
اینطور هست ظاهرن که بعد شما اگه سالمند شدی این یک بیمه ذخیره میشه برای شما که کسی دیگه مثلا به کمک شما بیاد با هزینه رایگان مثلا تخفیف بشه.
خب وقتی فرزند نباشه دیگه چاره ای به جز این نیست. و جالب کشورهای اروپایی هم یک مهاجر پذیری دارن.
بله.
یعنی نیروهای جوان رو
جبران میکنن،
گزینشی. بله گزینشی نیروهای نخبه رو و جوان و تحصیل کرده رو اینا رو چینش میکنن، بهشون مهاجر پذیری میدن، وارد کشورشون میکنن، جایگزین اون خلأ میشه.
خب این که اونجا مستقر میشه اونم پیر میشه بعد از مدتی انباش جمعیت،
بالاخره فرزند آوری میکنه یا نه، بعد فرزند آوری هاشون چه شکلی هست، اون آمار یا اون درصدی که نخبه ها توی جامعه خیلی کمن اونم میره بالا.
خب خانم دکتر، اگر بخوایم بگیم نهادهایی که در این موضوع کمکاری کردند، حالا آقای دکتر بانکی پور عموما آمارهاشون به قبل از دولت جدید برمیگشت که خب این محل تأمله به نظر من، ولی نهادهایی که چون شما موضوع هم فرهنگی دیدید،
بله،
نهادهایی که در این موضوع کمکاری کردن چه نهادهایی هستند؟
آموزش و پرورش، صدا و سیما یکیشه، بعد کلن حتی یه سری گروه ها یا سازمان های مردم نهاد هم هستن، اونا هم باید بیان به کمک مردم و به کمک دولت فرهنگ سازی بکنه.
یعنی چی؟
ببین یه جالبه، یه تحقیقی انجام شده در مورد یه سری زوج که ببینن چه افرادی بیشتر تمایل به فرزند آوری دارن.
چقدر جالب.
متوجه شدن اونایی که اعتقادات مذهبیشون بیشتره، ما هم یه کشور مسلمان شیعه هستیم دیگه،
بله،
اونها فرزند آوری درشون خیلی بیشتره، یعنی اصلا نگاهشون نگاه اقتصادی نیست.
شاید بگیم کسانی که به پایبندی اخلاقیات هم
صد درصد. شما ببینید اگر یه آدم معتقدی باشین هم ازدواج میکنید هم فرزند میارید. چرا؟ چون رزق و روزی رو از کس دیگه مطالبه میکنید و خیلی هم افراطی جلو نمیرید، خیلی نگاهتون نگاه افراطی نیست که باید همه چی مهیا باشه، بچه من باید همه چی داشته باشه،
تاریخ تولدش مثلا باید در بیمارستان فلان ذخیره بده حتما.
الان ببینید خودشونو درگیر چه جشنایی میکنن، جشنایی که از غرب گرفتن و شده و بال گردنشون متاسفانه، و همونا هزینه های زندگی رو روز به روز داره بیشتر و بیشتر میکنه و سبک زندگی ما رو متاسفانه به جایی داره میکشونه که گریز داشته باشن از فرزندآوری بیشتر.
دغدغه بزرگی واقعا، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم ریشه‌های فرهنگیش به مراتب از ریشه‌های اقتصادیش بیشتره،
خیلی بیشتره. و اون سبک زندگی یه پدر و مادر بیشتر نیاز دارن که مهارت‌های فرزند پروری رو بدونن، نه اینکه اون فرزند چه تبلتی داشته باشه یا تو چه مثلا سرویس خوابی بخوابه. یه بچه که اینا براش اصلا اهمیتی نداره. اون چی که مهمه اینه که من مادر یا پدر چگونه این فرزند رو تربیت کنم، تاب‌آوریش رو بالا ببرم که وقتی وارد اجتماع میشه یا خدایی نکرده من نمیتونم تضمین کنم چند سال دیگه بالا سر بچه هم هستم، بتونه رو پای خودش وایسه.
یعنی ما به جای اینکه دقیقاً برای جبران کمبودهای کاریمون و نقشهای خودمون برای فرزندانمون میاییم و با تجهیز لوازم و اساسی و اینها میخواییم یه جوری جبران کنیم. که نمیشه.
نه نمیشه. الان پدر مادرهایی که کار میکنن بیشتر باج میدن به بچه هاشون تا اون پدر مادری که یکیشون کار میکنه.
البته سخت همه داره میکنن زندگی رو.
نه، اطرافیانتون رو نگاه کنید، کدوم یکی باج بیشتری میده به بچهش؟ اونو که هر دو کار میکنه. چرا؟ چون اون خلعه رو، اون کیفیت رو که کم گذاشتن، میخوام با کمیت جبران کنم.
بله. خیلی متشکر. سرکار خانم سید فاطمه نعمتی بزرگوار الان پشت خط برنامه هستم، پژوهشگر حوزه جمعیت. سلام خانم.
سلام علیکم. عرض
خدمت شما
و مهمان گرامیتون. امیدوارم خوب باشید.
زنده باشید. خانم نعمتی، گاهی اوقات مثلا من برام خیلی جالبه کسانی که حیوان خانگی رو جایگزین میکنن برای فرزند، میزان هزینه‌ای که برای حیوان خانگیشون انجام میدن به مراتب از یک فرزند بیشتره. چرا با این حال حاضر میشن این سبک زندگی رو به تعبیر خانم دکتر دیناروند بپذیرن ولی اون تعهد فرزند و مسئولیت فرزند آوری رو نه؟
خیلی سوال خوبی دارید میپرسی، چون به یه نقطه وصل میشه که کمتر کسی بهش توجه میکنه و اون هم بحث رسانه ها.
بله.
در کشور ما به دلیل هم مقیدات شرعی و هم مسائل عرفی، نگهداری حیوان در منزل همراه آدم های دیگه خیلی باب نبوده. شاید قدیمی ترها مثلا توی حیاتشون مرغ و خروس داشتن.
بله.
اینو جایگزین بکنی و بیاریش داخل خونه، جای فرد انسانی، این آرزوی دنیای مدرنه که توی ایران در اثر تاثیرگذاری رسانه اتفاق افتاد. یعنی تبلیغاتی که معمولا از بازیگران خارجی و سلبریتی‌های خارجی همراه با حیوان انجام می‌شد، منجر به این شد که آدم‌ها فکر کنن که مثلا داشتن یک حیوان خانگی بخش از پرستیژ اجتماعیه، پس در نتیجه من باید اینو بیارم. کم کم چه اتفاقی افتاد؟ حیوان برعکس فرزند انسان نیازهاش خیلی محدوده و صرف تأمین جای خواب و خوراک و وقت گذاری مثلا نیم ساعت در روز پاسخگوی شماست و متاسفانه به دلیل وجود مشکلات عاطفی ناشی از زندگی جوامع مدرن، یعنی زندگی هسته‌ای، دور افتادن خانواده ها از همدیگه، گسسته شدن روابط عاطفی و بالاخص بحث این که آدم ها به دلیل موقعیت های شغلی مجبورن ترک محل قدیمی بکنن و دور میشن از همدیگه، اون حیوان به دلیل حرکاتی که انجام میداد آدم ها فکر میکردن دارن نیاز عاطفیشون رو جبران میکنن. آدم دنیای مدرن متاسفانه انسان رفاه زده است که مهم نیست که حقیقتا درآمدش چقدره، مهم اینه که احساس میکنه که من باید با مادیات بیشتر زندگیم رو جلو ببرم و در نتیجه حس تعهد به شدت در این انسان کاهش پیدا کرده. شما فرزندتون رو نمیتونید رها کنید تا خودش بره غذا بخوره، اصلا اون علقه مادری شما به شما این اجازه رو نمیده. اما الان اگر نگاه کنید حداقل افرادی که در شبکه‌های اجتماعی مینویسن میگن که آقا من غذای سگ و گربه‌مو میذارم تو خونه، صبح 8 صبح در میبندم، 8 شب که میام خونه اون غذاشو خورده، رفته دستشویشم اونجا که مشخص کرده و من میام خونه. شما بچه خودتون که نمیتونین طبیعتا این کار بکنین. یه نکته ای رو هم بگم کنار همین، شاید 5-6 سال پیش اگر کسی به این مسئله خورده میگرفت، آدم ها میگفتن نه تا الالعبد حیوان میتونه جای کسی که در منزل نیست و بچه رو پر بکنه.
خب
شما حجم حیوانات رها شده در شمال تهران رو ببینید که تبدیل شده به یک موزل جدید.
بله دقیقاً،
شهرداری ها باش مواجه.
بله
البته علارغم این که آدم ها فکر میکردن یه چیز الالعبدیه، هم اونها از اون حیوان خسته میشن و هم حیوان تا الالعبد نمیتونه نیازهای مختلف شما رو در حوزه عاطفی پاسخ بده، پس درن چه مثل آب خوردن ولش میکنن تو خیابون
و بعضی پنهان خبر ندارن این موضوع رو. خانم دکتر واقعا بعضی نمیدونن که مثلا در شمال غرب تهران، شمال شرق تهران، اگر حالا تو مسیری که من نمیخوام الان اسم اون مسیر رو ببرم حرکت بکنید، یه مقدار گوشتی غذایی آماده بکنید، به یه چیزی وصل بکنید، انواع و اقسام سگهای که با هزینه‌های بالاست اونجا هستن، اونا همه رها شده هستن، همینطور که دقیق شما اشاره فرمودید.
بله اصلا قیافه اون حیوان سگایی که میاد مشخصا یه سگ بیابون و خیابون نیست.
درسته.
آره و خب این چیزیه که الان به نظرم ما کمتر بهش پرداختیم و خود این یه جور آسیب شناسه، یعنی ما نیومدیم روشنگری کنیم که بزرگوارانی که فکر می‌کنید حیوان خونگی خیلی چیز خوبیه میتونید تا 4 سال دیگه این حیوان رو تحمل کنین، اصلا این حیوان همیشه با شما راه میاد، عوارضش رو ببینید. این نکته دومی هم بله. داره که باز برمیگرده به اون که ما قبلا گفتیم و اونم اون عدم مسئولیتیه که کلا در انسان مدرن داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، یعنی اون آدم ها علارغم که اون حیوان کار زیادی نداشت و اینها
بله.
ولی بردن رهاش کرد.
خانم نعمتی یه نکته ابهام وجود داره اینجا.
بله.
فهمودید که این الگو برداری از جهان مدرنه و اون هم یک ارزش افزوده فرهنگی بهش دادن که مثلا خیلی این کار متشخصه و این کار خیلی کار بسیار شیک و قشنگیه، خیلی جذاب و قشنگیه، اما وقتی مثلا ما به زندگی غربی ها که نگاه میکنیم، چه در آثار سینماییشون چه در زندگی واقعیشون، عموماً فرزند هم دارن، بیش از 2 فرزند مثلا 3 فرزند دارن، حیوان خانگی هم دارن، اینو کسی توجه بهش نمیکنه، یعنی این نمیاد اینو مطرح بکنه، این جنبه رو چرا ما معمولا غفلت میکنیم؟ آیا عمدی وجود داره برای این موضوع به نظرتون؟
به نظر میاد که یه عمدی وجود داشته، چون حداقل فیلم های تولید مثلا آمریکا، چون جامعه آمریکا برعکس چیزی که به نظر میاد خیلی جامعه سنت مداریه.
دقیقاً.
در جامعه آمریکا داشتن فرزند یه افتخار، کما اینکه بسیاری از سلبریتی های مشهور آمریکا که بُعد جهانی هم دارن حداقل 2 فرزند دارن، اصلا افتخارشون اینه که بارداری و فرزند آوریشون رو به مردم اعلام میکنن، متعدد عکس میگیرن راجبش صحبت میکنن.
بله.
ولی به نظر میاد توی این که ما از اونجا چه چیزی رو در اینجا تبدیل به پیام کنیم، عمد خاصی وجود داره، در واقع یه جور خوراک فکری برای منطقه‌ای که اونا خودشون اسمشو میگذارن جهان سوم، ما بهش میگیم غرب آسیا، منطقه خاورمیانه، کشورهای مسلمان، که بخش خاصی از اون زندگی منتقل میشه. این هم برمیگرده به سیاست‌های رسانه‌ای خود غرب، هم برمیگرده به نوع متأسفانه سیاست‌های رسانه‌ای ما، یعنی ما عمدتا مثلا اینقدر که راجع به صحبت میکنیم که چرا در فلان فیلم فلان بازیگر با فلان حیوان نشان داده شد، راجع به صحبت نمیکنیم که در این فیلم ها راجع به خانواده چقدر صحبت شده.
درسته.
این مشکل رسانه های ما در همه سطوح، این نیست که ما یه رسانه خاص رو در نظر بگیریم، حتی راجع به سلبریتی های ایرانی که در شبکه های اجتماعی دارن مخاطب رو به مسیری هدایت میکنن، حتی اونها هم سراغ این مورد نمیرن
و حتی کاری برعکس به نظر میرسه که ما خانواده های پر جمعیت و خانواده های پر چالش سطح پایین از نظر فرهنگی میبینیم و در حقیقت کاملا اثر معکوس هم داریم میذاریم، نه تنها اون کار نمی کنیم، این کار هم این سمت داریم انجام میدیم.
بله شما الان بسیاری از فیلم های سینمایی، حتی برخی از سریال ها، حتی مطلب نویسی های روایتی در رسانه های مکتوب رو اگر نگاه کنید، خانواده‌ای که جمعیت داشته همیشه فقیر بوده، از مشکل سواد رنج می برده، بچه هاش همیشه خواسته هایی داشته که برآورده نمی شده، در نتیجه اون عزت نفس عملا در خانواده پر جمعیت وجود نداره. یعنی وقتی مادر جوان، فکر کنید یه خانم 25 ساله میخواد تصمیم بگیره که فرزند دوم یا سوم بیاره انقدر این فشار اجتماعی بالا رفته
بله.
احساس میکنه که اگر این کار رو کرد اولا وجه اجتماعیش رو خراب
کرده، خجالت میکشند بعضی ها. واقعا من دیدم این موضوع رو که وقتی مثلا کسی میگه من فرزند سومم به دنیا اومد، یه مدار بقیه با یک نگاه خاصی بهش نگاه میکنن توش، حتی جمعای خانوادگی. یعنی
بله. این مثلا خیلی به نظر من جدیه، یعنی در این حد که علارغم این که آدم ها فکر میکنن موضوع مهم نیست، ولی وقتی که با کسانی که در شرف فرزندآوری هم صحبت میکنید، انقدر که بار روانی این نگاه ها وجود داره، بحث مالی و آینده بچه حساسیت برانگیز. بالاخره مثلا به قول بنده خدایی میگفتش که از اساتید دانشگاه بود، میگفت ما همیشه عادت کردیم لباس فرزند اول و فرزند دوم بپوشه، وسایل فرزند دوم و اول فرزند سوم استفاده کنن. انقدر این دغدغه نیست، اون چیزی که بیشتر از همه دغدغه است این مسئله است که من در دید بقیه چگونه قضاوت میشم. یعنی اون قضاوت الان معیار و تصمیمات زندگی افراد شده.
چه دستگاه و نهادهای فرهنگی در این موضوع، خانم دکتر دینارون هم یه نهادهایی رو مثل صدا و سیما و آموزش پرورش رو ذکر کردن و بخشی از مردم نهادها رو فرمودید، چه دستگاهی به نظر شما اهمیت داره که زودتر به این موضوع توجه کنن و ما و مردم باید از اونها مطالبه کنیم؟
یه بخشی از، حالا غیر از اونش بخوام دکتر دینارون گفتن، ببینید بخشی از بخش زیادی در واقع از مردم هر روز پیگیر اخبار هستن، اصلا که سیاست گذاری های حوزه های مختلف مرتبط با جمعیت روی ذهن افراد تاثیر میذاره. ما چقدر با خانواده های موفقی که فرزندان تعداد بالا هم، من حتی نمیگم مثلا کسی که سه فرزند داشته، خانم دکتر موفق که سه فرزند داشته، چقدر با این افراد مصاحبه کردیم، چقدر روایت های اینها در جامعه گشت پیدا کرده. علاوه بر رسانه ها که طبیعتا وظیفه سنگینی دارن، در حوزه سیاست گذاری و سیاست های طویلی که منجر به تغییر فرهنگ در جامعه میشه، بعد نیست مثلا از جاهایی مثل سازمان تبلیغات، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مطالبه کنیم که شما در نقاط حساس و سیاست گذاری هایی که انجام میدید چه چیزی رو در مورد جمعیت لحاظ میکنید. به عنوان نمونه چقدر ما از فیلم نامه های مرتبط با جمعیت برای طولت جشنواره خشم حمایت میکنید.
بله.
فیلم سینمایی بالاخره مهمه. و نکته بعدی، شاید این صرفا دستگاه و نهاد خاصی رو در بر نگیره، ولی ما در جامعهمون با پدیده سلبریتی و اوجودنش مواجهیم، بالاخص در نسل جدید. بچه های دهه 80 که بالاخره الان کم کم بچه های ابتدای دهه 80 در آستانه ازدواج هستن،
بله،
اینها چشمشون به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی. بد نیست که اون افراد، اون نهادهایی که در حوزه فضای مجازی تاثیر گذارن، یکم نگاهشون رو به سمت فرهنگ گذشته ایرانی، فرهنگ خانواده محور و عاطفه محور تغییر بدن و کمک کنن به این که آدمی که چشمش به گوشیه به این سمت بره که من با داشتن فرزند هم حالم خوب میشه، خانواده دلچسب‌تری میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم، خیلی مطالب خوبی رو اشاره فرمودید سرکار خانم سید فاطمه نعمتی، پژوهشگر حوزه جمعیت. از اینکه با ما و برنامه رهنمون همراه بودید از شما سپاسگزارم.
امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم، سلامت باشید. زیاده و گفتنی بسیار، اما خانم دکتر دیناوند با عذر و اعتذار یک جمله خداحافظی.
من از تمام مردم و آحاد مردم میخوام که راجع به فرزند آوری و سالمندی جمعیت در آینده واقعا فکر کنن و خودشون رو مسئول بدونن، چرا ما مدیون آینده کشورمون هستیم.
سپاسگزارم. با شما شنوندگان محترم و بینندگان عزیز برنامه رهنمون تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558